شپګنیم بجې شپې وروسته خبری مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
با تشکر رضوانو، ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. در این برنامه تا ساعت 7 با هم خواهیم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوین. رئیس جمهور افغانستان تلاش دارد تا به زودی رئیس شورای عالی صلح را تعیین کند. در این مورد گزارش مفصلی خواهیم داشت. با یک عضو شورای عالی صلح هم مصاحبه داریم. رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید حل بحران کابل بانک از اولویت های کاریش خواهد بود. گزارش ها مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارن و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
به جای ائتلاف تغییر و امید، یک ائتلاف دیگر به تازگی در افغانستان ایجاد شد. اعضای شورای عالی صلح افغانستان از رئیس جمهور کشور خواستند تا هرچی زودتر رئیس این شورا را تعیین کنند و وزارت خارجه ترکیه امروز رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را متهم کرد که با ادامه حملات بر ضد غیر نظامیان آن کشور را به حمام خون مبدل کرده است. به جای ائتلاف تغییر و امید، ائتلاف دیگر به تازگی در افغانستان ایجاد کردید. این ائتلاف جدید زیر نام ائتلاف ملی افغانستان تشکیل شده است که رهبری آن را باز هم دکتر عبدالله به عهده دارد. اعضای این ائتلاف در مورد این اظهارات رئیس جمهور کرزی مخالفت دارند که گفته است در حال حاضر نظام ریاستی برای افغانستان سودمند واقع می شود. این ائتلاف جدید می گوید خواهان تأسیس نظام پارلمانی در افغانستان است که از مجراهای قانونی تشکیل شود. در ماهای اخیر این سومین ائتلاف سیاسی است که در افغانستان تشکیل گردیده که گفته می شود ظاهراً ماهیت اپوزیسیون را دارند. اعضای شورای عالی صلح افغانستان از رئیس جمهور کشور خواستند تا هرچی زودتر رئیس این شورا را تعیین کند. اعضای شورای عالی صلح روز گذشته در دیدار با رئیس جمهور کرزی از وی خواستند تا برای این شورا شخصی را که به صلح باورمند باشد، به وطن وفادار باشد و برای آوردن صلح در سطح کشورهای همسایه از توانایی‌های لازم برخوردار باشد را به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان برگزیند. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان در مورد این نشست بر رادیو آزادی چنین گفت:
ما امیدوار هستیم شخصی که مشترکاً از طرف رئیس جمهور و اعضای شورای عالی صلح معرفی میشن و تعیین میشه شخصی باشه که واقعاً به پروسه صلح و به خود صلح عقیده داشته باشه، دلسوزی داشته باشه.
پس از کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان، تا حال این شورا بدون داشتن رئیس باقی مانده است. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت 3 تن به اتهام جعلکاری اسناد مهم و احکام مقامات دولتی خبر می‌دهد. ریاست امنیت ملی با انتشار خبرنامه گفته است نیروهای این ریاست 3 تن را همراه با ابزار و وسایلی که برای تهیه و ترتیب سندهای مهم تحصیلی امر بلند منزل‌ها همراه با مارهای جعلی بازداشت کردند. در خبرنامه گفته شده که این افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کرده و تحقیقات در زمینه جریان دارد. وزارت داخلی افغانستان می گوید در جریان کمپاین پاکسازی جاده ها و رسیدگی به مشکلات ترافیکی در شماری از ولایات کشور نتایج خوب به دست آمده است. وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است از آغاز این کمپاین تا حال شمار زیادی از وسایط بدون اسناد توقف داده شده، موانع در جاده ها پاکسازی شده و مشکلات ترافیکی از این ناحیه تا حد کاهش یافته است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، تحقیقات اردوی آمریکا دریافت است که نیروهای افغان و آمریکایی سهواً به این نتیجه رسیده بودند که گویا در محلی که در آن 24 سرباز پاکستانی در اثر بمبارد نیروهای ناتو کشته شدند، هیچ سرباز پاکستانی حضور نداشت. در این تحقیقات که قرار است فردا به مقامات دفاعی آمریکا معرفی شود، از مسئول بودن نیروهای آمریکایی در این حمله یاد شده است. حمله هوایی ناتو در 26 نوامبر امسال که منتج به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، عدم اعتماد میان اسلام آباد و واشنگتن را عمیق‌تر ساخته است. خشم پاکستان از این حادثه باعث شد که آن کشور از نیروهای آمریکایی بخواهد قرارگاه شمسی در بلوچستان را ترک کنند و همراه تدارکاتی که نیروهای ناتو مستقر در افغانستان را مسدود کرد. پاکستان همچنان خواهان معذرت خواهی رسمی از سوی آمریکا به دلیل این حمله شده است. نیروهای بحری ایران آزمایشات دروزه را در خارج از تنگه هرمز آغاز می کنند. امیرالبحر حبیب الله سیاری، قمندان نیروهای بحری ایران، به تلویزیون دولتی آن کشور گفت این آزمایشات که ولایت نود نام دارد به روز شنبه آغاز می شود. ولسی جرگه فرانسه امروز با اکثریت آرا سند را تصویب کرد که بر اساس آن انکار از این که گویا کشتار دست جمعی ارمنی ها توسط ترکیه عثمانی در دوران جنگ اول جهانی یک قتل عام بود جرم پنداشته می شود. در این حال ترکیه گفته است سفیرش در فرانسه را به کشور فرا می خواند. موجی از انفجارات در نقاط مختلف بغداد امروز ده ها کشته به جا گذاشت. به گفته مقامات بیش از ده انفجار امروز نقاط مختلف بغداد را به لرزه درآورد که این حملات اولین موجی از حملات بعد از بروز بحران بین گروه های شیعه و سنی عراق می باشد. وزارت خارجه ترکیه امروز در یک اعلامیه منتشر شده رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را متهم کرد که با ادامه حملات بر ضد غیر نظامیان آن کشور را به حمام خون مبدل نموده است. اداره نظارت از حقوق بشر در سوریه میگوید نیروهای امنیتی در ادامه سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات نوماه در آن کشور به روز سه شنبه 111 فرد ملکی و فعالین را کشتند. فرانسه خشونت‌های جاری در سوریه را یک قتل عام بی‌مثال توصیف نموده است و ایالات متحده گفته است مقامات سوریه به شکل آشکار از تعهدات خود جهت ختم خشونت‌ها در آن کشور تخطی کرده‌اند.
ساعت 6:07 خبر وقت افغانستان است. خبرهای افغانستان و جهان را از زرغون منگل شنید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. رئیس جمهور افغانستان تلاش دارد تا به زودی رئیس شورای عالی صلح را تعیین کند. شورای عالی صلح به رئیس جمهور پیشنهاد میکند که
شخصی که معرفی میشن و تعیین میشه شخصی باشه که به پروسه صلح و به خود صلح عقیده داشته باشه.
رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید حل بحران کابل بانک از اولویت‌های کاریش خواهد بود. در رویدادهای جهان میشنوید که امروز در چندین انفجار پیهم در عراق ده ها تن کشته شدند و تهران به هیئت اداره بین‌المللی انرژی اتمی اجازه میدهد تا به ایران سفر کرده و از برنامه‌های از این کشور نظارت کند. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سید قادر هم به شما سلام میرسانم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی اقدامات به خاطر گزینش رئیس جدید شورای عالی صلح روی دست گرفته می شود. شماره از اعضای شورای عالی صلح روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهور کرزی از وی خواستند تا شخص با نفوذ و معتقد به صلح را به عنوان جایگزین برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح به کار بگمارد. منیجه دیو از کابل گزارش می دهد.
هرچند تا هنوز روشن نیست که کی و چی وقت به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان به کار گماشته می شود، اما رئیس جمهور کرزی به تازگی گفته است که در این زمینه اقدام خواهد کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماره از اعضای شورای عالی صلح از رئیس جمهور کرزی خواستند تا شخصی را به عنوان رئیس این شورا بگمارد.
قرار قسم بود که رئیس جمهور کشور با یک چند نام را به اعضای شورای عالی صلح تقدیم کنه و تا روی چند نام مشوره صورت بگیره و در نتیجه کسی انتخاب شود. اما اشتراک کنندگان نشست دیروز همه با یک صدا از رئیس جمهور کشور خواستند که آنها میخوان که خود رئیس جمهور شخص را برای ریاست شورای عالی صلح تعیین کنن و هر کسی را که رئیس جمهور کشور تعیین میکنه مورد قبول واقع قرار خواهد گرفت.
در این دیدار که بر روز چهارشنبه صورت گرفت، اعضای شورای عالی صلح از رئیس جمهور کرزی خواستند تا شخص معتقد به صلح را به حیث رئیس شورای عالی صلح انتخاب کند. در این دیدار اعضای شورای عالی صلح با گماشتن شخص به حیث رئیس این شورا تاکید کردند که به صلح باور داشته باشد و از نفوذ و نام نیک در جامعه نیز برخوردار باشد. در این حال برخی از کارشناسان میگویند شخص باید در این پست گماشته شود که مورد اطمینان مخالفان مسلح دولت قرار گیرد و زمینه گفتگو با مخالفان را نیز فراهم کرده بتواند. از اسحاق اعتمر، یکی از این کارشناسان، پرسیدم که به نظر وی چگونه شخص باید در رهبری شورای عالی صلح قرار گیرد؟
از گروپ ها متخاصم نباشد، در سابقه مجرم جنگی نباشد، جنگسالار نباشد، کسی باشد که مخالفین بکنند و از نا اعتماد بکنند. اگر ما چنین اشخاص را پیدا کرده بتانیم، یک بسیار خوب است. در غیر از اون، اگر بنابرای کرده است اعظم و افراد اشخاص که قبلا در رهبری این شورای صلح قرار داشتن انتخاب بکنند، اینا باز نخواهد بتانند که زبان مشترک با مخالفین پیدا بکنند و یک زمینه صلح و مصالحه را با اونا باز بسازند.
استاد برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی صلح، حدود 3 ماه پیش از سوی شخصی که خود را پیام آور صلح معرفی کرده بود در منزلش کشته شد. پس از کشته شدن آقای ربانی، مشاور امنیت ملی افغانستان از تجدید نظر در طرح مصالحه با مخالفان خبر داد و گفت که به گفتگوهای بی حاصل صلح با افراد بی صلاحیت پایان می دهند. در این روزها حکومت افغانستان در تلاش ایجاد دفتری برای مخالفان است و تصمیم گرفته تا این دفتر در افغانستان و یا در یکی از کشورهای اسلامی تأسیس شود. اما برخی از کارشناسان با اشاره به یک مصاحبه رئیس جمهور کرزی با مجله هفتوار اشپیگل که پاکستان را به سبوتاش کردن تلاش های صلح با طالبان کرده، به این باورند که پاکستان مثل گذشته موانعی را در برابر این کوشش های حکومت افغانستان ایجاد خواهد کرد.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان تلاش دارد تا با زودی رئیس شورای عالی صلح را تعیین کند. مشاور امور بین‌المللی شورای عالی صلح افغانستان میگوید یک فرد معتقد به صلح باید به عنوان رئیس این شورا انتخاب شود. اسماعیل قاسمیار، مشاور شورای عالی صلح، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان روز گذشته در دیدار با رئیس جمهور کرزی از وی خواستند تا شخص با نفوذ در جامعه را به حیث رئیس شورای عالی صلح بگمارد. منیجر دیوه با آقای قاسمیار مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد دیدار اعضای شورای عالی صلح با رئیس جمهور کرزی پرسید است.
در این نشست ما روی اشخاص یا شخص صحبت نکردیم، بلکه روی مواصفات، یعنی صفات و مشخصاتی که یک رئیس شورای عالی صلح باید داشته باشه، روی از این صحبت شد و به توافق رسید و ما امیدوار هستیم شخصی که مشترکاً از طرف رئیس جمهور و اعضای شورای عالی صلح اینها معرفی میشن و تعیین میشه، شخصی باشه که واقعاً به پروسه صلح و به خود صلح عقیده داشته باشه، دلسوزی داشته باشه، بتانه نقش مؤثر در تحکیم پایه‌های وحدت ملی در جامعه انجام بده و یک نمایندگی درست از این خواسته بر حق مردم ما، یعنی صلح، که این واقعا نیاز حیاتی و مبرم جامعه افغانی ما هست، یک نمایندگی درست از این کرده بتانه و در تلاش های در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی این بتانه مؤثریت داشته باشه.
آیا شما تو کسی را میشناسین که داره چنین اوصاف باشه؟
خب
در شورای عالی صلح باشه و یا جای دیگه؟
ما شما قحط الرجال نیست، شخصیت های فراوان هستند که داره امی مواصفات هستند. این اشخاص به داخل ترکیب فعلی شورای عالی صلح هم پیدا میشه و خارج از ترکیب فعلی اعضای شورای صلح میتونه باشد. ما فکر میکنم که خیلی مشکلی نیست.
تلاشای صلح در حال صورت میگیره یا شما هم درخواستتان در حال از رئیس جمهور کرزی صورت گرفته که شخص باید در رأس شورا تعیین شوه که حکومت افغانستان به طور جداگانه تلاشای را انداخته و همچنان از طرف امریکا هم تلاشای برای گفتگو با مخالفان وجود داره. حالا شما تعیین رئیس شورای عالی صلح چقدر ضروری میدانین و همچنان چقدر بجا میدانین در پیش برد این تلاش ها؟
ما خوشبختانه شاهد یک نمایش از اراده سیاسی و یک عزم خوب و پشتیبانی و حمایت ارزنده در سطح ملی، در سطح منطقه و جهان هستیم که اینها میتونه آدم یک نتیجه منطقی از این حرکات بگیره که انشاءالله تعالی از این یک جا شدن اراده ها یک ثمر به نفع پیشرفت صلح و مصالح ملی و ختم خونریزی و خرابکاری در کشور جنگزده افغانستان ما شاهد باشیم.
گفته و شنوده بود با مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان اسماعیل قاسمیار.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک ائتلاف جدید به عوض ائتلاف ملی تغییر امید ایجاد شد. دکتر عبدالله عبدالله ریاست ائتلاف ملی را به عهده دارد. اعضای این ائتلاف در نشستی که امروز به هدف اعلام موجودیت این ائتلاف برگزار شده بود، مخالفتشان را با ادامه نظام ریاستی در افغانستان اعلام کردند. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
مسئولان ائتلاف ملی افغانستان میگویند هدف از تأسیس این ائتلاف فراهم آوری زمینه سهمگیری مردم در ایجاد تغییرات مثبت در کشور است. ریاست دوره این ائتلاف را به مدت یک سال عبدالله عبدالله به عهده خواهد داشت. انجینر راسم یکی از اعضای ائتلاف ملی افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این ائتلاف در مورد هدف از تشکیل این ائتلاف چنین گفت:
ما امیدوار هستیم که انشاءالله با اعلام ائتلاف ملی افغانستان حداقل زمینه را برای سهمگیری و تلاش دستجمعی مردم افغانستان در یک چارچوب وسیع ملی با یک دید کلان ملی، با فراموش کردن گذشته ها و امیدواری به آینده و انتظار به آینده افغانستان، این ساختار را در خدمت ملت افغانستان قرار بدیم.
آقای عاصم این ائتلاف را وسیع خوانده اما نگفت که در تشکیل آن علاوه بر اعضای سابق ائتلاف تغییر و امید دیگر کدام احزاب و شخصیت ها سهم دارند. در این حال دکتر عبدالله عبدالله رئیس دوره این ائتلاف میگوید که به منظور گسترش این ائتلاف گفتگوها با دیگر احزاب و شخصیت های سیاسی جریان دارد. آقای عبدالله به سخنان تازه رئیس جمهور کرزی نیز اشاره کرد و گفت که آنان خواهان ایجاد نظام پارلمانی در کشورند.
مقصد ما این نیست که یکی ما رئیس جمهور و دیگر ما صدر اعظم باشیم و با این مشکلات افغانستان حل می شوند. در آن صورت تفکیک دو قوه به میان می آید و حکومت ایجاد می شود که در برابر پارلمان مسئولیت می داشته باشد و پاسخ می دهد.
اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نظام ریاستی را نسبت به نظام پارلمانی در افغانستان مناسب خوانده و می گوید حداقل تا 10 سال دیگر افغانستان به نظام ریاستی نیاز دارد. رئیس جمهور کرزی بعد تازگی در صحبت با برخی از رسانه‌ها گفته است اگر دارای یک حکومت نیرومند، احزاب، اردو و پلیس ملی بدون مداخله های سیاسی می بودیم، در آن زمان به عوض نظام ریاستی نظام پارلمانی مناسب تر می بود. اما به گفته آقای کرزی با تاسف که افغانستان اکنون دارای چنین شرایط نیست. ائتلاف ملی افغانستان در حال تازه به فعالیت آغاز کرده که شمار از اعضای ولسی جرگه موجودیت چنین ائتلاف ها را مؤثر نمی خواند. گلپاچا مجیدی یکی از اعضای ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
نوی ائتلافونه لکه نن چم اعلان شو دی اشخاص
ائتلاف های جدید که امروز هم یکی آنها اعلام شد از سوی افراد ایجاد می شوند که این مسئله آنقدر قابل بحث نیست. اگر احزاب سیاسی و یا یک گروه خاص نباشد، افراد زیاده در این کشور وجود دارند که یک گروه تشکیل بدهند و اعلام موجودیت کنند. به نظر من این مسئله در اوضاع سیاسی افغانستان آنقدر قابل بحث هم نیست و نه هم از سوی آنها تلاش های صورت خواهد گرفت که گره گشای مشکلات فعلی در افغانستان باشد.
انتقادها از کارکرد و موثریت ایجاد احزاب و ائتلاف های سیاسی در افغانستان در حال صورت می‌گیرد که سلسله تأسیس چنین ائتلاف‌ها و احزاب همچنان ادامه دارد.
رادیو آزادی.
رئیس بانک مرکزی افغانستان میگوید در نظر دارد تا در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی یاد افغانستان بانک تغییرات به وجود بیاورد و صلاحیت ده افغانستان بانک را از طریق تغییر قانون بانک ها بیشتر سازد. نورالله دلاوری گفت در مدت 5 سال 80% پول های اخلاص شده کابل بانک را از طریق جلوگیری قروض نامساعد و فروش ملکیت های ضبط شده به دست خواهد آورد. شرح بیشتر در گزارشی از غفور ملکزاده متین که با استناد گزارشی از خبرگزاری رویترز تهیه شده.
رئیس بانک مرکزی افغانستان حل بحران کابل بانک یکی از بزرگترین بانک های شخصی را در صدر اولویت های خود قرار داده است. این مطلب را آژانس خبری رویترز گزارش داد. نورالله دلاوری در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت هدف عاجل من برقرار کردن دوباره اعتماد در سیستم بانکداری افغانستان است. بدون این کار اقتصاد کشور اکثرا در خارج از سیستم رسمی بانکداری ادامه خواهد داشت و این امر مانع حرکت پالیسی سازان امور مالی و اقتصادی می گردد که می خواهند تغییر در مؤسسات ضعیف کشور جنگ زده افغانستان را بوجود بیاورند. حکومت افغانستان 825 میلیون دلار مصرف کرد تا این بانک شخصی را بعد از اختلاس که از سوی سهمداران یان به شمول برادر رئیس جمهور کرزی صورت گرفت نجات بدهد. آقای دلاوری امیدوار است که با اصلاح ساختار به منظور جلوگیری از دادن قروض نامساعد و فروش ملکیت های ضبط شده کابل بانک 80% 825 میلیون دلار را در مدت 5 سال دوباره به دست بیاورد. به گفته دلاوری به دست آوردن 80% یک موفقیت بزرگ است. رئیس بانک مرکزی افغانستان به روز چهارشنبه در واشنگتن با آژانس خبری رویترز گفت او در نظر دارد تا در ساختار تشکیلاتی بانک مرکزی افغانستان تغییرات به وجود بیاورد و قدرت یا صلاحیت نظارتی بانک مرکزی را بیشتر بسازد. او گفت مشکلات زیادی از گذشته به من باقی مانده، امیدوارم همه را تکمیل نمایم. آقای دلاوری میگوید در بانک مرکزی افغانستان اکنون یک واحد خاص به وجود آمده تا توجه و بررسی ها را بالای بانک های تجارتی که گفته می شود در کارهای روزمرهشان به مشکلات مواجه می باشند بیشتر بسازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. در ادامه گزارش های امنیتی باید گفت که یک مجله آلمانی به نام فوکس اخیراً گزارش را منتشر کرد که در آن یکی از مقامات ارشد امنیتی افغان متهم به داشتن رابطه باشه با کی حقانی شده است. این گزارش که از سوی هیچ منبع دیگر تایید نشده باعث تبصره ها در بعضی از رسانه های داخل افغانستان هم شد، ولی کسانی که جنرال زلمی ویسا دوستان و اقارب وی را میشناسند این اتهامات را کاملا به اساس میخوانند. یکی از این افراد هاشم مومند رئیس رادیو آزادی است. زرغونه منگل در همین مورد از وی پرسیده.
خب آقای مومند، بر اساس گزارش یکی از روزنامه‌های بین المللی جنرال زلمی ویسا یکی از مقامات ارشد نظامی افغان متهم به داشتن رابطه با شبکه حقانی شده. شما که آقای ویسا را می‌شناسین در این مورد نظر شما چیست؟
بله، آقای ویسا در لیسه احمد شاه بابای قندهار 9 سال هم سنفی ما بود. من خانواده از اینا را از نزدیک میشناسم. آقای ویسا عضو یک خانواده بسیار معزز و محترم قندهار است. خودشم یک شخص تعلیمی یافته است که تحصیلات عالی خود در اتحاد شوروی سابق به سوی ارکان حرب با پایان رسانده و یکی از جنرالای بسیار تعلیم یافته و کارشناس اردوی افغانستان است. او در اردوی افغانستان سالهای زیاد خدمت کرده و این رقم اتهامات که گویا او با شبکه حقانی رابطه داره این بسیار غیر قابل قبول است. پدر آقای ویسا یک شخصیت مطبوعاتی بود، برادرش امروز والی قندهار است. اینا یک فامیل شناخته شده و معزز قندهار می باشند و این قطعا ممکن نیست که او با شبکه حقانی رابطه داشته باشه.
گفته شنده بود با هاشم مومند رئیس رادیو آزادی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و اکنون از رویدادهای جهان. در اثر انفجار چندین بم در عراق امروز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این حوادث همزمان با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از عراق رخ می‌دهند. جزئیات بیشتر را از ملیحه احراری می‌شنویم.
در اثر انفجارهای روز پنجشنبه در عراق حدود 60 نفر کشته و بیش از 200 نفر دیگر زخمی شدند. معاون صدر اعظم عراق متهم است که گروه‌های آدمکش به تحریک وای دست به حملات می‌زنند. صدر اعظم نوری مالکی به وزیرانی که جلسات کابینه را تحریم کرده و در آن حاضر نمی‌شوند تهدید کرده آنان را از پستشان برکنار خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها جریان یک بحران سیاسی عمیق در عراق نگرانی‌های شدیدی را در رابطه با اوضاع امنیتی در این کشور به بار آورده است. حملات روز پنجشنبه خونین‌ترین حوادث در عراق در دو هفته گذشته بوده است. این انفجارها اول صبح پنجشنبه هنگام تجمع مردم رخ داد. به قول فرانس پرس نیروهای امنیتی بعد از انفجارها منطقه را محاصره کردند. این انفجارها در مناطق مختلف بغداد رخ داد و وزارت صحت بغداد به فرانس پرس میگوید 57 نفر کشته و 200 نفر زخمی شدند. این حوادث در حال رخ می‌دهد که در جریان بحران سیاسی رئیس جمهور عراق حکم دستگیری معاون خود طارق هاشمی را صادر کرد و صدر اعظم عراق نوری مالکی از مقامات کردستان خواست هاشمی را به آنان بسپارند. هاشمی معاون سنی مذهب ریاست جمهوری عراق اکنون در منطقه خودمختار کردستان به سر می‌برد و تمام اتهامات علیه خود را رد کرده است. در این حال ساله مطلق معاون سنی مذهب صدر اعظم نوری مالکی که وابسته به حزب عراقیه هاشمی است حکومت عراق به رهبری شیعیان را یک حکومت دیکتاتوری خوانده است. حزب عراقیه خواهان تحریم جلسات پارلمان و کابینه شده است. صدر اعظم مالکی هشدار داده که به جای وزرای معترض در کابینه وزیران دیگری را خواهد گماشت. واشنگتن از هر دو جانب خواستار مدارا شده است. بحران سیاسی در عراق زمان رخ می دهد که موعد موجودیت قوای امریکایی در این کشور پایان یافته و قوای امریکایی با رفتن خود عراق را به جا می گذارند که بارک اوباما از آن به عنوان کشور مقتدر با ثبات و متکی به خود یاد کرده است.
سلام را از رادیو آزادی می شنوید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. در اثر محدودیت‌های وضع شده به خاطر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران، اقتصاد این کشور با دشواری‌های جدی مواجه شده است، طوری که قیمت واحد پولی ایران ریال به 15300 در مقابل 1 دلار آمریکایی سقوط کرده است. گفته می‌شود در اثر فشار این محدودیت‌ها، سفیر ایران در سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته است که یک تیم از ناظران بین‌المللی می‌توانند در ماه جنوری از ایران بازدید کنند. آژانس خبری رویترز در این باره گزارش داد که برخی نکات مهم آن را از آرش همایون میشنوید.
علی اصغر سلطان نیا نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای به روز سه‌شنبه به آژانس خبری رویترز گفت کشورش از یک تیم مقامات ارشد سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای دعوت کرده است که در ماه جنوری سال 2012 به تهران مسافرت کنند. وی همچنان آمادگی مقامات ایرانی را برای مذاکرات در زمینه نگرانی‌های موجود بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای آن کشور ابراز کرده است. اندک بعد، علی اصغر سلطانیا در مصاحبه با تلویزیون آژانس خبری رویترز با ارائه جزئیات در این مورد اظهار داشت که تدابیر مقدماتی به خاطر سفر این هیئت به تهران در نخستین هفته ماه جنوری اتخاذ خواهد شد. تغییر اخیر در شیوه برخورد ایران با سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای که از مدت‌ها می‌خواهد ایران به نگرانی‌های موجود بین‌المللی در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش پاسخ دهد، در شرایط صورت می‌گیرد که تعزیرات بین‌المللی بر ضد ایران شدیدتر شده است. دیپلمات‌های بین‌المللی این حرکت ایران را به مثابه یک مانور به خاطر کمایی کردن وقت برای کاهش فشارهای بین‌المللی بدون اینکه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را محدود بسازد، تلقی کردند. یک دیپلمات غربی در سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای این دعوت ایران را یک افسون و فریب تهران بدون عقد کدام تعهد مشخص آن کشور در زمینه مذاکرات در مورد ماهیت مسئله دانسته است. غرب حراس از آن دارد که ایران به خاطر دسترسی به اسلحه اتمی تلاش می‌کند. در گزارش 8 نوامبر سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته شده، به نظر می‌رسد تهران بالای طرح و دیزاین اسلحه اتمی کار کرده است. دعوت اخیر و تغییر در شیوه برخورد ایران با سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در شرایط صورت می‌گیرد که تعزیرات شدید بین المللی بر ضد ایران و خطر حمله احتمالی اسرائیل بر تأسیسات هسته‌ای آن کشور بالای اقتصاد ایران به طور جدی تأثیر کرده است، طوری که واحد پولی آن کشور به طور بی سابقه در مقابل دلار آمریکایی ارزش خود را از دست داده است.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم چشم برای شما خواهیم بود روی همی امواج. اکنون ما امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شب جمعه خوش برتان آرزو داریم.